امام به سر و وضعتون چیزی نمیگفتن، ایرادی نمیگرفتن که حالا مثلا این سر و وضعی که الان دارید خیلی مناسب نیست؟
یه عکسی خدا کنه که تو کتاب من چاپ شه.
تو کتاب چاپ میکنید؟
کتاب زندگی من برادر چاپ میشه.
خب به سلامتی، چه خبر خوبی.
یه عکسی که آستان آقا دوش با من صحبت میکنه، حاج آقا هم ایستاده بودن به من منت داشتن. یه چیزی اونم بگن آقا همین که اومد مثلا اینجوری اینجوری فکر کنم اینجاهای دست من، یا مثلا من دارم یه چیزی میگم، من تا اینجا باز بود، ریشم نداشتم، مثلا همین الان بودم. آقا میشه وقت من نگفتن. آخه این چیه؟ آدمایی که دنیاشون دنیای خیلی بزرگیه اصلا به این چیزا نمیپردازن. دنیایش یک دنیای در سطح دنیا بود و ما خیال میکردیم که ما محدودش میتونیم بکنیم، برای که اصلا این نبود. دیده ایشون دید جهانی بودش و من ازش درسای خیلی زیاد یاد گرفتم. به همین دلیل میگم ازدی من اینا رو به خودم به گور ببرم و به همین دلیل من اصلا دوستانم راجبه سفرم به نوفل و شاتو، چون گروه های خیلی مختلفی میمدن، حرفای زیادی میشیدم، کارهای زیادی میخواستم بکنن که بالاخره خدا بیامرزه آقا مطهری رو. با اومدنشون یه اثرات خیلی قشنگ گذاشتن و دوربر آقا خیلی شلوغ بود، از همه جای دنیا میمدن انسانهای مختلف و اون روزا روزای خیلی قشنگ و خوبی برای من بودش.
یکی از چیزهایی که تو نوفل و شاتو از امام گرفتید، نمیگم یاد گرفتید، گرفتید، یعنی شاید بگیم وجدانش کردید، درکش کردید، اما الان تا حالا نگفتید، میشه بگید؟
من یک کلمه راز به امام یه دفعه عرض کردم، فکر کنم تو کتابم، و اونی که جدی نمیگم، علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب، کسی که خدا رو در نظر بگیره همیشه یک قلب مطمئنی داره، که خود هست آقا هم و روز آخر عمرشون هم تو وصیت نامه‌شون گفته.
یعنی این حس رو به عنوان یه باور به شما منتقل کرد امام.
رو من یک اثر بسیار زیاد گذاشت، حتی در هلیکوپتری که با هم می‌رفتیم به طرف جایی که ایشون صحبت کنه، صحبتش تموم شد اومد تو هلیکوپتر داشتیم می‌رفتیم به طرف بیمارستان هزار تخت خوابی، وقتی من ابا عمامای آقا رو دادم ایشون به سرش گذاشت که بریم به طرف بیمارستان، دیدم ایشون با شونه داره موهای صورتش و محاسنش رو، اصلا من باور نمی کردم. بعد از اون سخنرانی اینقدر آدم به نظر من با آرامش، و این درس رو من توی نوفلش رو تو ایشون هیچ وقت فراموش هم نمیشه.
خیلی ممنونم. بریم یه بخش دیگه با هم بشنویم، یه بخش دیگه رو.
من اومدم از شخصیت نظام دفاع کنم، اومدم جونم پای اعتقادم بذارم.
خب آقای طلاقانی، این موسیقی و این صوت کوتاه فیلم رو متوجه شدیم مارد چون کدوم فیلم بود؟
بله.
چه فیلمی؟
من چون پردیسخان و پرستویلی خیلی دوست دارم، اولین باری هم که به من گفتن تو بادیگارد خصوصی امام هستی، مثلا نمیفهمیدم بادیگارد یعنی چی؟ اونجا فهمیدم و بعد که خب دیگه من اومدم تهران دیگه، حاج محسن آقای رفیق دوست به عنوان مسئول فیزیکی هست ما بودن، ولی من این بادیگارد رو اون موقع شنیدم تا فیلم پرویز خان و پرستویی رو دیدم که من تحسین میکنم این مرد بسیار بزرگوار.
یه بخشی از زندگی شما شبیه شخصیت اصلی این فیلم خدا پرویز پرستویی، خدا حفظش کنه.
من کی میتونم مثل پرویز پرستویی باشم؟
به هر حال میگم شبیه زندگی شخصیت اصلی این فیلمه. چی شد محافظ امام شدید؟ چون مثلا ورزشکار بودید و درشت هیکل بودید و قوی.
اون چند روزی من در نوفل و شاتو بودم، حاج آقای خمینی به من لطف داشتن وسط های کار رو هم فهمیدن که فلانی یاد باشه تو بادیگارد خصوصی حاج آقا هستی. خب مثلا نمیفهمیدیش، فهمیدم یا علی. من همه زندگی با همون یا علی بوده که طالب وایس شدم.
شده بترسین آقای طالب اون مدت شده بود بترسین؟
اگه میخواستم بترسم همون روزی که کشتی ها رو به هم زدم اصلا فرار میکنم میرفتم. من تازه منم تو دل آتیش.
خیلی ممنونم. خب یه بخش دیگه رو با هم بشنویم. وای
گرامی رادیو تلویزیون ملی ایران، اینجا فرودگاه مهرآباد هست.
خب آقای طالقانی، این صدا برای شما تداعی چه حسی بود؟ چه چیزی، چه کسی؟
بذار از قبل شروع کنم، یک چیزایی که شما دلت می‌خواست و من نگفتم، حالا اینجا بگم.
دم شما گرم. دم شما گرم.
من صبح زود رفتم منزل حضرت آیت الله طالقانی و با آقای حاج آقا طالقانی آقا چهپور دو تا ماشین اومدیم فرودگاه. در فرودگاه یه عکس نشون داد که من و حاج آقا طالقانی آقا چهپور نشستیم. وقتی آقا وارد شدن با همین ایر فرانس و اومدن داخل، به خاطر شلوغی خیلی زیاد، حاج موسی آقا رفیق دوست بهش گفته بودن که اینقدر شلوغی، گفته بود که بس آقا قرار آقا تشبیرن دم دانشگاه صحبت کنن. متحسن شده بودن آقایان روحانی که تا روز که امام نیاد در دانشگاه تهران تو مسجد متحسنن. من همونجا با یه موتور دو نفری اومدیم جلو دانشگاه و رفتیم خدمت آقایان علما، عرض کردیم که حاج آقا دیگه اینجا نمیتونن سخنرانی کنن و همه بیایید فرودگاه. دو تا مینیبوس آقایان سوار شدن، منم که از اون لحظه دیگه قیافه کری من کمترین و بالای اون ماشین دیگه اونم جلو دانشگاه، حضرت امام اینجا، حاج محسن آقای رفیقوس اینجا، حاج احمد آقای خمینی پسرش که حاج احمد آقا با حاج محسن آقا تا میگه فلانی، حاج محسن آقا میگه تا یه تیک زد من پریدم بالای ماشین که دیگه من اونجا تا دم جلودر بهزر.
ممنون از این خاطره که گفتید آقای طالقانی. آقای طالقانی شما بهمن به دنیا اومدید نه؟ من تولدتون بهمن ماهه.
من ساعت 7:30 صبح 7 بهمن 1331 خدا به هم منت گذاشت اومدم اینشالله به من بندگی خدا رو
برسید انشالله. اولا تولدتون تبریک میگیم تو این ماه دیگه. این که میخوام از انقلابی ترین تولدتون بگید، میخواد یه ترانه یادآور اون روز براتون پخش بکنید آقای طالقانی؟ به انتخاب خودتون.
مال آقای مال رضاخان عزیز ما یا مال آقای علی خلی،
هر کدوم شما دوست داری.
به نظرم رضا گوگری الان زنده است و خوب الحمدلله. مال ممن رضا خان علی قوری چیز کنی که مردم هم بشنم.
بسیار خوب، ممنونم ازتون. باشه چشم. آب زنید
راه را این که نگار میرسد، مجد دهید با روی بحار میرسد. آب زنید راه را این که نگار میرسد، مجد دهید با روی بحار میرسد. راه دهید یاران مه ده چار را که از روخ نور بخش امور نصار میرسد. راه دهید یاران مه ده چار را شده است آسمان گلگل ایست در جهان انبر و مش می دمد صندوق یار می رسد.
شده است آسمان گلگل ایست در جهان انبر و مش می دمد صندوق یار می رسد.
رونق باب می رسد جشن و چراغ می رسد، قلم کنار می رود قهد کنار می رسد.
رونق باب می رسد جشن و چراغ می رسد، قلم کنار می رود قهد کنار می رسد.
روانه می رود سوی نشانه می رود، با چه نشسته این پس شهر شکار می رسد. سلام می کند سر قیام می کند، سبز پیاده می رود گلچه سوار می رسد.
سلام می کند سر قیام می کند، سبز پیاده می رود گلچه سوار می رسد. ای خدا
حس و حال اون چی که الان پخش شد براتون چیه آقای طالقانی؟
خب خیلی اون روزا باب شده بود و خیلی جا باز کرده بود. خب ببینید یه حالتی در مردم بود به نظر من قشنگ بود، اثرش رو مردم خیلی خوب بود.
خیلی ممنونم آقای طالقانی. موافق یه بخش دیگه کوتاه هم بشنوید؟
هرچی دلت
بخواد.
بینندگان عزیز، کشی رو که ملاحظه میکنید دیدار محمد رضا طالقانی از ایران و بوریس ماندا از کوبا هست. 51 ثانیه رو میگذرونیم. طالقانی در دور اول به رونالد گرگ قهرمان معروف جهان برخورد کرد و در دور دوم با حریف کوبایی به نام میراندا که قهرمان سوم المپیک دانشجویان هست برخورد کرد. پاشو میبره توی سگک محمد رضا طالقانی، منتها تابوندنش کار دشواری هست. حالا سراغ کنده میره محمد رضا. سنگینیش و کوبایی در جهت مخالف میده و همین باعث میشه که طالقانی نتونه کاری بکنه دستشو جمع میکنه و شاید اختیار داشته باشه، اختیار رو بهش میدن. یعنی داور وسط حداقل نظرش روی اختیار به میراندا بود، هنوز اختیار تایید نشده. زنگ پایانش به صدا در میاد. این جعفر علی جانی هست که ممرزا طالقانی رو تر خشک میکنه.
آقای طالقانی، تو خاک سگک و کنده شگردتون بود؟
بله.
سرپا چی میزدید؟
سرپای یه خم دو خم نیمه بلد بود. ولی اون سال به خاطر این که ما یه مرتبه بعد از 57 تا 62 من یه واردی کار اجرایی شدم.
آره درست.
رفتم یه شدم مربی و بعد بله. سرمربی بعد سرپرست بعد مدیر عامل. یواش یواش اومدم بالا. برعکس الان که
هستت
به پره بره بالا.
الان این کشتی که یه بخشش از من شما پخش کردیم، این صدا یادآور حسرت نیست در گذشته براتون؟
والله حسرت نه
اصلا.
همین که برام تداعی شد، من همه زندگیم با احساسمه، من احساسم خیلی بیشتر از عقلمه و این کشتی من یادآور این بود که من اون سال به خاطر نبود خدا بیامرز آقا رجایی و آقا باهنر که اون مسئله شدن
روحشون شد.
اصلا ما قرار نبود که بریم، ما رو حتی به نام سیاه جامگان فرستن، تمرینم نداشتیم. منم اونجا بدشانسی توی وضع بالاتر گرفته بودم. آه. چون اول انقلاب بود دیگه، من 90 کیلو قهرمان تیم ملی شده بودم.
بله.
اونجا در 100 کیلو گرفتم و به دو نفری هم که خوردم جفتشون قهرمانان المپیک بودن.
درسته.
و من هم به آقای گیورگی باختم، هم به این آقای
میرنده
کوبایی باختم و از دور مسابقات هم حذف شدم در شهر بله. اسکوپیه و صدای قشنگ این بزرگوار که من مورد لطف قرار دادن و باخت من رو اعلام کرد.
زنده باشید. آقای طالقانی، انقلاب کشتی ایران هم اثر گذاشت؟
ببینید، وقتی من اول انقلاب قرار بود که برم به مسابقات آسیایی نشد، رفتم المپیک در واقع مسکو نشد، المپیک لس آنجلس نشد، یعنی عملا بهترین روزای کشتی من در اون مسائل دیگه حذف شد و دیگه من تمام کشتی رو خوبی باشم در سطح جهان اون 5 6 سالی که نرفتم، یعنی چند نفر از جمله خود آقای سوخسرایی که با هم بودیم
رضا
بعد 10 تا مدال المپیک میگرفت. حالا من خب خیلی کمجون بودم و گاهن شب مدال نمیگرفتم، حقم نبود، ولی امسال آقای سوخسرایی و خیلی دیگه بچهای ما اون چند سال بعد دیگه نرفتیم به مسابقات جهانی المپیک.
آقای طلاقانی، خیلی از امام گفتید و گفتید که خیلی زار نمیگید، منم واقعا نمیخوام اصرار بکنم که شما بگید، اما اینکه اینقدر با امام انس داشتید و رو شما اثر گذاشت به عنوان محافظ شخصی امام، خیلی میتونست برای شما موقعیت و زمینه فراهم کنه که بیاید مثلا مسئولیت سیاسی قبول کنید. من خودم گاهی اوقات فکر میکنم، مثلا میگم شهدایی که رفتن و شهید شدن، اگر شهید نشدن بودن الان وضعیت کشور ما یه جور دیگه بود حتما. شما که اینقدر با امام مانوس بودید، اینقدر با امام خلوتایی داشتید که میگید حاضر نیستید هیچیشو بگید، شما اگر میمیدید کار سیاسی میکردید، فکر نمیکردید اثرگذارتر بشید به جای مثلا کشتی یا مربیگری؟
من نمیخوام خضوع خودم رو نشون بدم.
نه نه، واقعیت رو بگی.
ولی وقتی که چند روز بعد از انقلاب که هست، امام آقای مهندس بازرگان رو به نخست وزیری گماردن، ما هم رو بعد از او خدا بیامرزه مهندس بازرگان رو، بچه محل من بود، بچه گذر قلی بودش، ایشون با من گفت این همین جمله، من فهمیدن حاج پهلوان بریم نخست وزیری. من نمیدونستم که اون روز ایشون نخست وزیر میشن. وقتی رفتیم و بعد از اون هست امام ایشون اعلام کردن که منم اون گوشه ایستادم همون روز که خدا بیامرز آیت الله رفسنجانی، ایشون هم رسید این وسط و آقا بازرگان و هست امام، فرداش رفتیم منزل خدا بیامرز آقای که شدن رئیس سازمان ترورانی اون زمان، آقای شاه حسینی. رفتیم منزل ایشون، اولین کلمه ای که آقای بازرگان فهمودن که آقای شاه حسینی از فلانی هم استفاده کن. گفتم آقا من کشتی گیرم. گفت بشو قایم مقام من. گفتم من ورزشکارم، خواهم کشتی بگیرم. گفت بیا برو هرمزگان مثلا من استاندار بشم. گفتم آقا من سیاسی نیستم، من فقط ورزشکارم، میخوام ورزش کنم و هیچ جورم انتخاب نکردم.
واقعا خودتون
دنبال این نبودم بس. به خدا اصلا من دنبال چی نبودم، اصلا من دنبال نبودم، هر کارم کردم از صفر شروع کردم. شما ببینید همین مسئله کردم، از کردم رفتم سالن افتیر، سه سال همین پارک شد، توالت ها رو شستم، زمین رو شستم، هفت رشته ورزشی مجانی برای مردم گذاشتم، چون من مردم رو دوست دارم. من ممیکم رو، من از شعار بدم میاد، من ممیکتم رو دوست دارم، دلم خواهد به عرش اعلا برسه و همین داری همه جا از صفر شروع کردم.
زنده باشید.
حتی این مربیگری تا رستم به هیئت کشتی، بعد شدم دبیر فدراسیون، بعد شدم نایب رئیس فدراسیون، بعد شدم رئیس فدراسیون، بعد شدم نایب رئیس کنفدراسیون آسیا که منو از همه جا بیرون کرد.
زنده باشی انشالله.
گفتن که تو بازنشسته.
درود بر شما. یه صدا دیگه هم با هم بشنویم آقای طالقانی.
همه صدا رو امروز بزن.
بله. خب آقای طالقانی، صدای قطار به شما چه حسی میده؟
شما از کجا فهمیدید که من زندگی ممزوجه با قطاره؟
بیگه به حال ما خبر داریم دیگه.
من کارمند راهن جمهوری اسلامی هستم. در سال 54 رفتم به خاطر کشتی‌های قدیمی‌تر از من، مثل آقا تختی، آقا خدابنده، آقا سروری، آقا سندکار، آقا سلیمانی، آقا سرسرایی، محمد نصیری بزرگ ما، آقای پورکریمی، آقای نه عبدالباقر، به خاطر اونا منم استخدام شدم تو راهن و کارمند راهن بودم تا روزی که من خواستم بزنم رئیس فریزون کشتی. رفتم گفتم من میخوام بازنشستم، گفتن نشو، حقوقت خیلی کمه، اگه بمونی تو بعد 20 سال. گفتم نه، چون دارم میرم فریزون کشتی نمیخوام دو جا حقوق بگیرم و رفتم فریزون کشتی. از راهن بازنشست شدم.
وقتی کارمند راهن بودید موقع جنگ بود نه؟
بله، من تو جنگ ماهی 10 روز از طرف راهن میرفتم جبهه با خدا نگهدار حاجی آقای شمخونی، حاج محسن آقای رضایی و خیلی از دوستانم و خدا مرد بزرگ مملکت ما رو روش قرین با همه اولیا عمی باشه و مهندس و دکتر چمران، یه دنیا بودم. من میرفتم محضر ایشون اهواز نساجی که تا حاج ایشون میرفتن در خدمت شون بودم. من ماهی 10 رو عتبه راهن جبهه بودم. من یکی از کارهای این بود صبحای زود میگفتم همه بیان ورزش کنیم. خدا بیامد آقا چمران و چند تا دیگه اومدن، میخواستم برن یه جایی. گفتن چرا اینجا این کارو میکنی؟ گفتم دکتر نداریم چیز. بعد به من فهمودن که خب برو دوشک کشتی بیا تو یه کشتیگیری. که من بلافاصله رفتم اندیمش، همین دوست عزیزان آقای حمیدرضا گرشاسیبی و دیگر دوستانم در اندیمش یه دوشک به من دادن، با یه خاور آوردم. دکتر وقتی فردا اومد دید ما رو دوشک ورزش میکنیم، خب میگه که دکتر ورزشکارم بودش دیگه. بله. گفت که حالا دیگه باید مثلی برای کشتی آماده شیم. گفتم شما خیلی وقت با کشتی عزین شدی. فردا دیگه دوشک کشتی هم داشتیم، هر کی میخواست بره صف مقدم میاد اونجا، یکی دو روز ورزش کشتی نرمش آماده و میرفتن برای جلوی صف.
آقای طالقانی، من از خیلی از جانبازای بعد از جنگ شنیدم که ما تو دوران جنگ غم و غصه و ناراحتی و اینا تو کارمون نبود، شاد بودیم.
وقتی خدا علت
این شاد همون علت این شادی چی میتونه باشه؟ خدا.
چون اونجا هیچ حرف دنیایی آخه نبود، که همش اونجا خدا بود. به خدا راست میگم اینو، هیچی اصلا اونجا صحبت هیچی نمیشد، چون اونجا نه پول اثری داشت، نه منصب، نه هوای نفت، نه مطرح شدن. اونجا هر کی میخواست جلوتر باشه، ندیکتر باشه، باید شواب میدیدی. من انقدر شواب چیزا دیدم، این بچه ها، خودم کودم بودم، نمیتونستم، سنگی وز بودم، نماز شبم نمیخوندم، ولی میدیدم این بچه ها شواب چه میکنم و چیزهایی دیدم و شنیدم. و اونجا چون همه چی با خدا بود، حتی من اونجا زورخونه زدم. میدونی با چی؟ با تشت و اسلحه بچه ها. بچه ها اونجا ورزش کردن، ورزش میکردن، کار میکردن. وقتی غیر از خدا باشون مادیات و همه چیز عوض میشه. مثل من الان، من 16 تا عضو یتیم خونم، 12 تا سفیر طلایی بهزیستی و بیماری نادرم. می چرا اون کاری ندارم؟ چون بیجیر مواجه مجانی، پول دوش نیست، راحتم. اما تا از مادیات میاد یه مرتبه شلوغ میشه و جبهه هم همه چیز منهای مادیات بود، اصلا اونجا پول اثری نداشت.
پس هنوز دارید می جنگید؟
من همه زندگیم در جنگ، متا خاموش و مسلمان آمیز. من تا زورم به خودم میرسه.
آخه یه صدا دیگه با هم بشنویم. آقای طالقانی خیلی خستتون کردیم.
اصلا
زنده باشید.
تا چند روز گذشته چهره گمنام مسابقات بود، با نبوغ و تسلطی دیدنی و با 5 برد پیاپی به فینال وزن ششم رسید و قوقایی در ورزشگاه به راه انداخت. الو به طوری که تا همین لحظه نایب قهرمانی را در اولین میدان بزرگ جهانی در هلسینکی فنلان بر خود مسجل کرده و لقب ستاره تازه رسیده مسابقات به حق شایسته غلام رضا تختی است. آیا چهره جدیدی به قهرمانان کشتی جهان
اضافه شده؟ ببین این جمله آخر تیتش نشد. خب آقای طالقانی، صدایی که شنیدید صدای از فیلم مرحوم تختی بود. تختی فکر میکنید به کشتی ما چی اضافه کرد؟ به کشور ما چی اضافه کرد که نبود قبلش؟
آقا تختی یه موقعی اومد خیلی زاره به کشتی اضافه کرد و کشتی شاید منفی اون بود، چرا که در هر رشته‌ای که شما می‌رفتید نمی‌تونستی یه کسی رو با دست نشون بده بگی این پهلوونه. و بعد از آقا تختی دیگه همه نگاه ها و قبل از آقا تختی همه نگاه به چند رشته بود، ولی اول وقت آقا تختی اومد یه مرتبه پر افتخارترین شد. اون کارهایی که کرد انسان بود، انسان بود. هم میگن راجع پهلوانی بگید، میگن از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. وقتی آدم انسان باشه همه چی مد نظر میگیره، با مردمه، کنار مردمه، نه بر مردم. و آقا تختی هم چیزی بود، برادر هر رفیقی بود، پسر هر پیرزنی بود.
آقای طالقانی الان هم کشتی‌ها رو می‌بینید، هر مسابقاتی که برگزار میشه به خاطر علاقه دیگه، درسته؟ چند تا تختی تونستید تربیت کنید برای این جامعه؟
والا رای راست رو بخواهید، اگه من بخوام بگم مثلا قبل از زن یا بعد از زن، ما چهرهایی دیدیم که همه رو میشد خیلی زیاد پوششون داد، ولی بعضی از خاص خلقی ها باعث شد و خاص خرجی ها که مثلا یه روز آقا تختی دست رو به این حالت خنود گرفت، تو روزنامه عکس شناختم، عجب آدم متدینیه و گرایی زیاد شد. ولی درست 25 سال بعد خود من، 30 سال بعد، 40 سال بعد خود من در جایی با تیم کشتی رفتم در مشهد مغلام و امام رضا، یه عکس اینطوری ناختن روزنامه صبح چاپ کرده، گفتن اینا چه سیاه‌کارایی هستن. نظر مردم یه جور دیگه ای شد که الان خیلی هم داره کم رنگ تر میشه. ما همیشه داشتیم، شما در جمع ببینید، من اصلا نمیتونم بعضی رو اصلا یادم بره. اصلا وقتی حسین فهمیده این کار کرد، من اصلا میگم خدایا مگه میشه من میگم اصلا پهلوانه ولی جگر نشته باشم کنار تان بیستم، بعد این به خوش اصله ببنده بره زیر تان برای اینکه مردمش فرا نشن؟ این یعنی پهلوان. و این ساختن تختی های خیلی زیادی است که ما به خاطر بعضی هم مسائل عبا کردیم به این که بگیم الان هم داریم، که الان خیلی هم زیاد داریم، در همه بودی هم داریم. وقتی فوت میکنن تازه مردم میفهمن که اینا چه کسان بودن، مثل خود حاج قاسم که خدا همیشه روش رو شاد کنه و همیشه هم زنده است. اصلا نمیشه این مرد رو گفت، چون یه دنیا بود، از این ورزشکار باستانی هم بود. بعد ببینید چهره های بسیار خوبی شاخصی ما داریم، خودمون میترسیم اینا رو یه جوری، حالا به دلایلی که من نمیدونم، چون بله. سیاسی نیستم، دوستم ندارم.
درست. زنده باشید. یه صدا دیگه با هم بشنویم. این صدا خیلی براتون دلنشینه. خب این که دیگه پرسیدن نداره، واقعا مشخص بود صدای دستهای عزاداری شما از بانیان هیئت ایدهای طالقانی. خیلی از بچهای انقلاب از دل همین هیئت ها در اومدن و شما الان هم تو این هیئت ها حضور دارید، بانی هیئت هستید. برای جوان ها چی میگید از اون سال؟ نقش مردم رو تو اداره کشور، تو انقلاب، تأثیری که تو انقلاب داشتن، برای جوان ها چی میگید؟ برای اینکه دلشون رو گرم کنید به اون چی که گفتید، گفتید من برای مردم دوست دارم کار بکنن. این مردم از شما چی میخوان؟ شما بهشون چی میگید؟ به نسل جوان چی میگید؟
من اصلا در اون اندازه نیستم که به مردم توصیه کنم.
اونقدر که دلتون میگه دیگه.
بله، من از بچگی چون توی محله بزرگ شدم که صبح پدر منو در سن 3-4 سالگی مثل همین الان بود بیدار میکرد، میرفتیم مسجد مصطفی، گذر مصطفی که به خونه ما 100 متر فاصله داشت، یه جوب آب وسطش، یه آیت الله خوشگل سید قد بلند با یه عصا میمد نماز صبح، که الان دیگه الان متاسفانه
نه هست،
خیلی هم مسائل نه خیلی کم شده،
الان کرونا باعث شده، اما خب
کلا قبل از اینش هم
محل ما که هست به حال نماز صبح هست.
وقتی من مسجد میبرم بیرون، چند تا کوچه این منور خونه ما بود، همه توش بیدق عزاداری بود. من صدا رو میشنیدم، موقع بلندگو نبود، میشنیدم و همه زندگی ممزود شده. چرا که دلم میخواد راه امام حسین توی مملکت باشه، که اگه حتی اگر مردم میسید آزاد باشید. من این آزادی رو خیلی دوست دارم، همیشه سعی کردم صاف برم، چون مولای من علی فرموده که اگه صاف بری به در دیوار نمیخوری. من طالب در دیوار نخوردم.
اینکه از خیلی از شخصیت های انقلاب صحبت کردید، از طیف های مختلف فکری، برای همشون خدا بیامرزی فرستادید، مشخصه که همین راهو دارید میرید آقای طلاق.
آقا اصلا دین من دین بالندگیه، دین من دین بزرگه، دین من دین دعا و استغاثه به خداست فقط و خدایی که در این نزدیکیست و امام حسینی که من با همه وجودم لمسش میکنم. من اینا بدی ندیدم آخه، من کجا باید برم؟ من در خونه کی برم وقتی از بچگی سر سفره اینا بزرگ شدم، نون پنیرشون خوردم، نارشون خوردم، ممدوز با قلبم شده حرفاشون. انقدر اینا مظلوم بودن، انقدر خوب بودن، ذبیح العطشانن و انسانیت کردن و الان بین المللی ان در آمریکا حسین دیداری، من کجا برم؟ پس بهترین ها رو انتخاب کردم. و
همین ها رو چجوری به جوان ها انتقال میدید آقای طلایی؟ با همین سوال،
همین کاری که الان من
با همین چشم
دارم میکنم 13 هر ماه و دو کتابی که همه حرفای دلم رو زدم و برخوردم با جوان ها خیلی ها رو جذب کرده و همه فهمیدن که راهی غیر از این راه نداریم، هر جا برن به در بسته میخورن، چرا که قشنگترین راه این راه. به خدا من الان تمام زندگیم صدقه سری امام حسینه و من باهاش زندگی میکنم و از خدا خواستم، اینو برای اولین بار دارم میگم،
خواهش میکنم
خدا بهم اجازه بده این خونه ای که الان دارم عوض کنم، توش یک حسینیه بسازم در سطح بین‌المللی با یه اسم بین‌المللی و اونجا نشون بدم که حسین ایرانیا و شیعه در همه دنیا باید اینطوری باشه ایشالله. و یقین دارم خدا بهم این اجازه رو میده و ایشالله شما خبرش میشنوی که من با داشتن یه حسینیه در سطح بین‌المللی که کارای بینونم میکنه به همه بگیم که حسین ما انقدر بزرگیه که نیم بیدش اینه که عباس که کرم دارد و آغاست حسین.
خیلی متشکرم آقای طالقانی، حسال ما رو هم عوض کردید. تو این 42 سال انقلاب از محمد رضا طالقانی چی ساخته؟
من آدم آزادی هستم و مملکت من انقدر آزادی هست که من بتونم بر اعضای رفیقایی که از دست دادم تو جبهه، تو جنگ، بعد از اون، قبل از اون و رفیقایی که الان من توی بیاد نگاه کنید ببینید توی این آسایشگاهی که رفیقای من بلافاصله بعد از جنگ تا الان همون نتونستن روشون رو برگردونن، 30 دمر افتادن نمیتونن حتی روشون رو برگردونن، انقدر مشکل پیدا کردن، دست و پاشون رو دادن، همه چیشون دادن برای این مملکت و انقلاب. اون وقت ما داریم الان کارهایی میکنیم که من بعضا خجالت میکشم اصلا بگم، حق ما نیست بعد از رفتن اون بچه ها مملکت اون روز درود بهتر بشه، بیایم درست کنیم تا درست بشیم. و ما الان هیچ احتیاجی نداریم به شعار دادن. من که ناراحتی هم این است که الان ممزوج با همه شعار شدیم و تظاهر شدیم، ما الان به شعور رسیدیم. به خدا مملکت ما یه دنیا سلان کسی جن نداره بهش. شما امنیت مملکت ما رو ببینید، در دنیا تاق آدم کیف میکنه. تو پس به همین دلیل منم میتونم حرف بزنم و من آدمی که سینه سوختم، موام سفید شده توی این مملکت، هیچی هم نخواستم و من کمتری همین الان من عشق به این مملکتم، به مولام عدی که همه زندگی منه به من میگن الان تو اگر این کارو بکنی اینقدر این مملکت جلوتر میفته. من یک آن من همیشه سعی کردم چون من مکه زیاد رفتم با وضو باشم، به وضوی که الان دارم حاضرم همه زندگی اون بدم مملکت من به جایی برسه که همه دنیا بیان نگاهش کنن، چون حق ماست. ما ایرانیا خیلی بزرگتر از این حرف ها هستیم. من افتخارم این است که شعار بدم چو ایران نباشد تن من مباد. من در ورزش، شما در سیاست، شما در اقتصاد، شما در فرهنگ، همه باید کنار هم بیستیم، در ورزش کاری کنیم که بچه‌هامون در المپیک سال آینده نه اینکه الان نه بودجه داشته باشن نه حمایت بشن بعدم بگیم چرا مدال نگرفتن. در اقتصاد همینجور، در فرهنگ همینجور. و ما مردمی با فرهنگی داریم، مردم تو جنگ همه چی نشون دادن که ما برترین هستیم و الان حقمون نیست خیلی از چیزا رو ببینیم و بشتاییم. و من در کنار مردمم، من دارم میبینم که مردم الان چقدر مشکل دارن. آی مسئولین، دست همتونه میبوسم، به داد مردم برسید. مردم خوبی هستن، به خدا منم مردم درسای خوبی یاد که به همین دلیل من نوکر مردمم تا آخره عمرم فراموش نمیکنم. فقط به یاد این بیفتی که تو این مملکت چه خونای ریخته شده. حقمون نیستش که مردان عزیز باشیم، ما باید عزیز باشیم که هستیم.
ممنونم، متشکرم آقای طالقانی عزیز از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتید و از اینکه به اتفاق شما کنار مردم بودیم. بسیار خوشحالم، ممنونم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید. انقلاب فقط با مشکل کردن و شعار دادن اتفاق نمیفته. اصلا انقلاب که همیشه خیابون رو قرق کردن و جون و خون دادن نیست. انقلاب یه تغییره، یه تحول ناگهانی، یه جوری که همه دنیا ببیننش و باورش کنن. فرق نمیکنه کجا اتفاق بیفته، توی تاریخ و سیاست یه کشور یا حتی تو وجود یه آدم. مهم فقط اینه که بعدش همه چی عوض میشه، هم یه کشور، هم یه شخص. ما بازم میاییم تا از 42 سالگی با هم بشنویم و خاطره بازی کنیم.